أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به راه‌های تشخیص مهاجرت با میقات بود. راه اول که صاحب عروه فرمود این بود که مسافت بین مکان مکلف تا مکه مساوی باشه با مسافت میقات تا مکه. اگر شجره تا مکه 460 کیلومتر هست، مکان مکلفم تا مکه 460 کیلومتر باشه از جوانب اربع، که ما گفتیم این قطعاً مهاجرت میقات نیست، ولو ابن جنید هم همین رو داره. ابن جنید در اقرب المواقیت گفته ذات عرق اقرب المواقیت. مهاجرت ذات عرق اینه که مسافت شما تا مکه مثل مسافت ذات عرق تا مکه باشه، 16 فرسخ مثلا. ما گفتیم این درست نیست، برای اینکه ممکن است ما اصلا مقابل میقات باشیم، 160 درجه نصف دائره وقتی از میقات فاصله گرفتیم مقابل میقاتیم، ولو مسافتمون با مکه مثل مسافت میقات تا مکه. راه دوم صاحب عروه فرمود اینه که برای تشخیص مهاجرت بگیم خطی که از مکان مکلف به میقات کشیده میشه اقصر الخطوط باشه. اقصر الخطوط مرحوم آقای خویی فرمود این درست نیست. چرا؟ برای اینکه شما اگر 45 درجه از میقات فاصله بگیرید، اون دائره ای که دور مکه هست، مرکزش مکه هست، دائره فرضی و از شجره مثلا میگذره، شما روی این محیط دائره قرار بگیرید با فاصله 45 درجه به شجره، عرف به شما میگه شما محاذی شجره هستید، 45 درجه با شجره فاصله دارید ولی رو محیط دائره هستید، این محیطی که از شجره میگذره میرسه به شما، مرکز این دائره مکه است. عرفاً شما ملاحظه کنید یه دائره رو ترسیم کنید، دو مثلا حبه قند وردارید با فاصله 45 درجه، 45 درجه اینا رو بذارید رو محیط دائره. عرف به این دو تا تکیه قند میگه محاذیان با هم به لحاظ اون مرکز دائره. اما اقرب الخطوط اینجا نیست. اقرب الخطوط بین مکان مکلف و اون میقات اونجا نیست، محیط دائره نیست. باید برسید به جایی که مثلث قائم الزاویه تشکیل بشه بین میقات و بین مکان شما و بین مکه، و شما در رأس اون زاویه قائم قرار بگیرید. شمایی که در 45 درجه میقات روی خط محیط دائره قرار بگیرید، مثلث قائم الزاویه تشکیل نمیشه بین شما و میقات و مکه، این مثلث منفرج الزاویه تشکیل میشه. اگر میخواهید مثلث قائم الزاویه تشکیل بشه، حالا مثلث قائم الزاویه تشکیل نمیشه یقینا، اگه بخواید مثلث قائم الزاویه تشکیل بشه باید برید مقدار زیادی برید به سمت مکه تا برسید به جایی که اونجا بشه رأس زاویه قائمه، ای که یک خطش میره به میقات، یک خط مستقیمش میره به مکه. و این حرف اشکال درستی هم هست. راه سوم، قبل از اینکه راه سوم رو بگم، یک مطلبی رو ما در جلسه قبل عرض کردیم، تصحیح کردیم در این استدراک. ما میگفتیم اگر یک دائره تشکیل بدیم که مرکزش مکه است، محیط این دائره به شجره میخوره و ما به مقدار 90 درجه ربع دائره فاصله بگیریم از این شجره، ما اینجور مطرح کردیم که فاصله ما اگر با شجره 90 درجه باشه، یعنی ربع دائره فاصله بگیریم از شجره، این میشه اقرب الخطوط به مکه. بعد میگفتیم این که محاذات صدق نمی کنه، نه این اشتباهه، این اقرب الخطوط نیست. کسی که ربع دائره فاصله داره تا میقات، این اگر بخواد برسه به یک جایی که نزدیکترین خط او را به میقات برساند، باید بیاد خود مکه. خاصیت دائره اینه که کسی که نزدیکترین خط، اگر شما از ربع دائره بخواید وارد بشید، نزدیکترین خط بین شما و بین اون میقات اینه که وارد خود مکه بشید. نزدیکترین خط تشکیل میشه بین شما و میقات. اما وقتی که در رأس محیط دائره هستید با فاصله 90 درجه تا میقات، این خط اقرب الخطوط نیست، این خط بعیده. ولذا این عرض ما به عنوان اشکال به صاحب عروه درست نیست. راه سوم راهی است که مرحوم نائینی فرمود، آقای سیستانی هم پذیرفت، که فرمود هر کجا مثلث قائم الزاویه تشکیل بشه بین مکلف و بین میقات و بین مکه، مکلف در رأس زاویه قائمه باشه، یک خط از او کشیده میشه میره مکه، یک خط هم از این مکلف کشیده میشه میره میقات، این مکلف هم روبروی مکه ایستاده، مثلث قائم الزاویه‌ای که مکلف در رأس زاویه قائمه قرار بگیرد، این عرفن میگن تو طرف راست یا چپ میقاتی، مثلث قائم و زاوی آدم تشکیل بده و خودش در رأس مثلث باشه، در رأس زاویه قائم باشه. خب عرفن وقتی که یک خط میره طرف میقات میگن علی یمین المیقات او علی یسار المیقات هست دیگه. ما عرض کردیم اینم عرفی نیست. به زبان هندسی عرض کنم، شما اگر یک دائره تشکیل بدید که محیط این دائره از مکه و میقات بگذره، تا حالا ما محیط دائره رو که حساب میکردیم گفتیم مرکزش مکه باشه، اما حالا میخواییم بگیم فرض کنید یک دائره‌ای که محیطش از مکه شروع میشه میاد به میقات میخوره و باز از اون طرف میره به مکه میخوره، درست؟ محیطی که یک طرفش میقات یک طرفش مکه است. شما بین میقات و مکه دو تا کمانه فرض میکنید، دو تا نیم دایره. از هر کجا از این نیم دایره، از این کمانه میتونید مثلث قائم الزاویه تشکیل بدید، از هر کجا یه مثلث قائم الزاویه تشکیل بدید که رأس این زاویه قائمه رو این محیطه که از میقات شروع میشه به مکه میخوره، باز از اون طرف مکه میاد میخوره به همین میقات. شما این محیط رو هر کجاش رو بخواید حساب کنید میتونید مثلث قائم الزاویه تشکیل بدید که یک طرفش بخوره به میقات یک طرفش بخوره به مکه. البته ممکنه خطی که از این محیط میخوره به میقات خیلی کوچک باشه و اون خطی که از این محیط از اینجا میخوره به مکه بزرگ باشه، یا بالعکس. اون که مهم نیست، اون که مهم نیست. وقت معناش اینه که شما از میقات تا مکه یک نیم دائره‌ای از این طرف، یک نیم دائره از اون طرف دیگر که تشکیل میشه، همین محیط این نیم دائره رو که میری جلو همواره در حال مهاجرت هستید، همواره روی اون زاویه قائمه هستید دیگه، چون هر جا برید یک زاویه قائمه جدیدی تشکیل میشه. قانون هندسیش اینه. و شما حساب کنید 5 تا ما میقات داریم، یعنی 5 تا دائره که حساب فرضی، منتها محیط این 5 دائره همش از مکه رد میشه طبق این تقریب جدید. وقت 5 تا محیط، 5 تا دائره به خاطر این 5 تا میقات، اصلا ببینید چه بلبشوی میشه در این مثلث قائم الزاویه و در این محاذات میقات. خب این نیم دائره ای که از مثلا شجره میاد میره به سمت مکه منتهی میشه این محیطش به مکه، خب نزدیک مکه من رسیدم، نزدیک مکه‌ام، میگم انا به هزار شجره، به من میگن تو که بابا 5 ساعت داری با اتوبوس یا با ماشین سریع و سه داری میای هی به جای لبیک اللهم لبیک داری میگه انا به هزاء شجره، انا به هزاء شجره. آخه این چه به هزاء شجره ایه؟ حالا جالب اینه آقای سیستانی میگه از حرمم که رفتی داخل، داخل باز همین محاذات رو میشه فرض کرد، چون این کمانه، این محیط، محیط خط فرضی دور دائره. خب تا مکه وز میشه، نزدیک مکه هم بعد از حرم هم میشه محاذات شجره درست کرد. وقتی ما نزد کردیم اینشون فرمود، ولی دیگه تا حرم خواهشن بیشتر شما جلو نرید، چون دخول در حرم بدون احرام به نظر ما جایز نیست. اونم به نظر ما، ولی به نظر آقای خویی که دخول در مکه فقط حرام است بدون احرام، اگه آقای خویی میخواست مثلث قائم و زاویه تصویر کنه که میشد تو چند متری مکه هم یک رو همون نقشه ها پیاده کنه آدم، یه مثلث قائم و زاویه رو که یک خط 4 متری مثلا میخوره به مکه، 4 متر اون طرف تر مکه است، و یک خط 460 کیلومتری میخوره به شجره، بعدم بگه که انا به هزا و شجره، اینا قابل قبول نیست. ما در طریق مرحوم صاحب عروه، طریق اول و دوم، اون طریقه های صاحب عروه جوری بود که با این فرض جور می اومد که مکه مرکز دائره باشه. طریق محقق نائینی که مثلث قائم الزاویه درست میکنه بین میقات و بین مکه و بین مکان مکلف، و میگه مکلف در رأس زاویه قائم است. خب ما باید قانون هندسی رو پیاده کنیم. البته ایشون میگه عرفی باید نظر داد. خیلی خب، عرفی شب همینه دیگه، عرفی توسعه داره از نظر دقی، یه مدار مسامحش بیشتره. خب شما یک خطی را به شکل دائری از میقات بکشید که مرور کنه از میقات بخوره به مکه، و از اون ور مکه هم در بیاد باز برگرده از اون طرف دیگر بخوره به همین میقات. اینجوری که حساب کنید رو این محیط دائره، عقب برید یا جلو برید، عقب برگردید یا جلو برید، هر کجا در این محیط دائره ای که از میقات محیط شروع میشه به مکه ختم میشه، هر کجا برید اون مثلث قائم الزاویه بر شما منطبقه. این دیگه حالا اونایی که قبلا کار کردن که واردن، اونایی هم که کار نکردن میتونن تجربه کنن. دائره، شما دائره‌ای که حساب میکنید، این دائره رو اینجور حساب کنید که دو نصف بکنید، دو تا نیم دائره، بعد مثلث که میذارید دو تا نیم دائره درست کنید، دو نیم دائره شرقی و غربی مثلا بنویسید، بالای یک خط از اون قسمتی که نصف شده مکه، پایین بنویسید میقات، یک چیزی رو شبیه مثلث قائم الزاویه در نظر بگیرید، هر چی میچرخونید، دست خود آدمه دیگه، میبینید این زاویه قائمه میتونه روی این محیط، محیط این نیم دائره حرکت کنه و یک خطش بخوره به میقات، یک خطش هم بخوره به مکه. البته این خطها بزرگ و کوچیک میشن، اون مهم نیست، اونقدر خط از زاویه قائمه مکلف که واقع شده است به مکه کوچیک میتونه بشه که هر چی او کوچیک بشه، اون خط از مکان مکلف به میقات بزرگ میشه، اون که مهم نیست، لطمه‌ای به محاذات نمیزنه، خودشونم این رو تصدیق کرده. و جالب اینه پنج تا میقات داریم، پنج تا اینجور دائره حساب کنید، و اگر پیاده کنید که ما پیاده شدش هم داریم تو کاغذ، اون وقت میبینید که چه بلوا و خلاصه هرج و مرجی در مسئله محاذات میقات پیش میاد. خب یه چیزی عرض کنم، این طریق آی نائینی و آی سیستانی با اون طریق دومی که از مرحوم آخون نقل کردیم یکیه. اولا دو تا راه هندسی است اما نتیجه یکیست. چرا؟ برای اینکه اقصر الخطوط در همین رأس زاویه قائمه تشکیل میشه. شما هر کجا باشید که بین شما در رأس زاویه قائمه باشید که یه خطش میخوره به مکه، یه خطش میخوره به میقات، در این راهی که قرار گرفتید الان شما نزدیکترین خط رو دارید به میقات. تو این راهی که الان قرار دارید هر کجا هستید، اگر بخواید فاصله بگیرید، برگردید، دورتر بشید از محاذات یا برید بعد از محاذات، خطی که از شما تشکیل میشه تا میقات بزرگتر میشه. خط مستقیم بین میقات و شما مکلف در این راه موقعی اکثر الخطوط میشه که مثلث قائم الزاویه تشکیل بشه. همون فرضی که ما گفتیم شما نزدیک مکه اید، شما حساب کنید این نزدیک مکه خط مستقیمی تشکیل بدید که این خط مستقیم میخوره به ریاض. مثلا شما از اومدید عرفات، مثلا خب این عرفات حساب کنید خط مستقیمش تا ریاض. شما وقتی رسیدید عرفات محاذی شجره شدید، خب خطی که از شما به میقات به شجره خط فرضی میخوره، چون شما در رأس زاویه قائمه هستید، این خط کوچکتر است تا اون وقتی که همین مسیر مستقیم را برگردید به عقب، یعنی برید به سمت ریاض، و خطی که از شجره به شما میخوره در ریاض خیلی طولانی تره. شما مثلث متساوی ساقین رو حساب کنید، وسط اون قاعده، وسط اون خط قاعده اقرب الخطوط به اون ارتفاع، اینجوره دیگه. مثلث متساوی ساقین اون قاعدهش، اون خطی که به شکل قاعده است، اون وسط خط اقرب الخطوط به اون زاویه ارتفاع. چرا؟ برای اینکه این خط وسط دو تا مثلث قائم الزاویه درست میکنه. وقتی یه خط بکشید از این مثلث متساوی ساقین از اون زاویه ارتفاعش به وسط قاعده، چرا اون خط اقرب الخطوطه از اون خطهای دیگر؟ چون اونجا مثلث قائم الزاویه تشکیل میشه، دو تا مثلث قائم الزاویه تشکیل میده. هر مثلث متساوی ساقین رو میشه با خط کشیدن از زاویه ارتفاعش به نصف قاعدهش دو تا مثلث قائم الزاویه درست کرد، و ولذا اقرب الخطوط هم همون جاست، اون خط از اون دو ضلعی که هست اقرب دیگه. خاصیت مثلث قائم الزاویه اینه که وقتی رسیدید به اون جایی که مثلث قائم الزاویه تشکیل میده، تو اون مسیر خودتون، تو اون طریق خودتون، یعنی ریاض، طائف، عرفات، مکه، شما وقتی رسیدی عرفات شدی محاذی شجره مثلا، اونجا خطی که از شما به میقات کشیده میشه خب اقرب الخطوطه، فرق میکنه با اون خطی که موقعی که شما در ریاض بودید میخواستید خط بکشید تا میقات، اون ابعد الخطوط بود. پس این طریق آی سیستانی عملا که طبعا للمحقق ناینی فرموده، عملا با طریق دوم که طریق مرحوم آخونده یکی میشه. طریق دیگه حالا ما بیشتر از این نمیدونیم، نمیدونم، توضیح سخته دیگه، حالا به همین مقدار اکتفا میکنیم. طریق چهارم طریقی است که مرحوم محقق عراقی فرموده، دیگه اینا عرفیه، هندسی نیست. محقق عراقی فرموده کجای کارید شما؟ صحیحه ابن سنان محاذات رو که حساب میکنه کار نداره که نسبت مکان مکلف با مکه چیه؟ نه، نسبت مکان مکلف و میقات با اون مخرج، با شهر مدینه چیه؟ روایت میگه 6 میل مدینه تا شجره فاصله داره. شما هم اگر 6 میل از مدینه از غیر اون راه شجره خارج بشید، میشید به هزاع شجره. کار نداره که فاصله شما تا مکه چقدره، شجره تا مکه فاصله اش چقدر است، فاصله شما تا مکه چقدر است، تو کاری به این حرفا نداره. معیار فاصله شما و میقات تا مدینه است. اگه مساوی شد شما میشید به هزاع شجره. ولذا اصلا نباید مقصد رو حساب کرد، مخرج یا به تعبیری مبدع که مدینه است باید حساب بشه. خب این فرمایش ایشون تمام نیست، برای اینکه این روایت که به نحو قضیه خارجیه فرموده که فاذا صار ستت امیال فیقع به هزاع الشجره، معیار تعیین نکرده. اتفاقا ظاهره وقت این معیار اینه که صدق کنه انت به هزاع شجره، چون داره فعضا سار ستت امیال فیکون به هزاع شجره، هدف اینه که به هزاع شجره موازی شجره قرار بگیری. امام که ضابطه نداد که ملاک اون شهر مدینه است، 6 میل از مدینه که فاصله گرفتی مثل فاصله شجره از مدینه میشه، معیاری که او قرار نداد. در اون مورد این معیار عملا منطبق بود، اما معیار اصلی اینه که فیکون به هزاع شجره. مرحوم آقای بروجردی هم راه پنجمی که مطرح میکنه، مثلا معیار محاذات عرفیه است که از اون دراهی که صاحب عروه مطرح کرد اوسعه. اینش دیگه خیلی عجیبه. حالا اگر میفرمود ملاک محاذات عرفیه است و لا عبرت به هذه الطرق، خیلی خوب بود، منتها این تعریف های صاحب کفایه می شد که هر جا سخ بود تعریف می گفت الوضع نحو و اختصاص لفظ بالمعنا. خب هر سمت خدمتون که اشکالی نداشت، بهتر از تعریف نادرسته، تعریف مبهم. ولی ایشون فرموده محاذات عرفی اوسع از اون دو راه صاحب عرفت. این خیلی عجیبه. خب آقا چجوری محاذات عرفی اوسع از اون دو طریق صاحب عرفه؟ دو طریق صاحب عرفه که دیگه چیزی نداشت که همه چیزو کرد محاذی. 180 درجه ما اختلاف داشتیم با میقات، گفت مسافت تا مکه مثل مسافت میقات تا مکه. بابا من که روبروی میقاتم، میقات اون طرفه، 180 درجه با من اختلاف جهت داره. اولوه طبق طریق اول گفت این سر میکنه که موازی. شما میگید اوسه از اینه دیگه، اوسه از این دیگه چی میمونه؟ یا اون طریق دوم که عملا منتهی میشد به مثلث قائم الزاویه. بابا مثلث قائم الزاویه که اصلا این چیز عجیبی است. هر چه نزدیک مکه میشیم ما میتونیم مثلث قائم الزاویه درست کنیم، در حالی که هیچ عرفی نمیگه که تو به هزاء شجره هستی. خب عرض شود خدمتتون که اکثر الخطوط، یعنی اکثر الخطوط هم هست.
نه
گفتید اوسع،
یعنی که بیشتر،
یعنی اونم هست بیشترم هست، ولی اکثر الخطوط به لحاظ دقیق هندسی هم موازی میقات هست. با این میگیم عرفی نیست، برای اینکه مثلث قائم و زاویه که تشکیل میشه، رأس زاویه قائمه به لحاظ اون طریق مستقیم ها عملا اینجوره دیگه. شما عرفات که میای مثلا، حالا رو نقشه پیاده نکنید چون دارم فرضی میگم، اما چون این اسما بیشتر آشناست، عرفات فرض کنید که چهار فسخی مکه است، ولیکن شما از کجا میایید عرفات؟ خط مستقیمتون عرفات مکه مثلا از طائف، ریاض، طائف، عرفات، مکه. اون خط مستقیمی که از میقات تشکیل میشد به ریاض، خب ابعد الخطوط بود، ولی در عرفات اقرب الخطوطه. ولی هیچ عرفی نمیگه شما در عرفات محاذی شجره هستی. خب چه میدونیم دیگه ما؟ نه مگه همه از مدینه میان مکه؟ اینقدر جاده هست، اینقدر جاده هست در اطراف مکه، هر کسی ممکن از یه جاده بیاد. چرا؟ گفت هیچ جایی نیست که یا میقات هست یا محاذی میقات. یلملم که یک میقاتی بود که اون حدوداً 3/4 دایره دور مکه فقط همین یه میقات رو داشت. خب کسی که با فاصله فرض کنید که نصف دایره میخواد بیاد از اون سمت یلملم، باید اینقدر بیاد تا برسه به یه مثلث قائم الزاویه‌ای، اونجاها بگه انا به هزاء یلملم، در حالی که اصلا عرف قبول نمی کنه اینو. خب مرحوم آقای خویی، آخرین رایی که هست از آقای خویی، فرموده آقا چرا ما بریم دنبال مفهوم عرفی محاذات؟ ما روایت رو ببینیم. صحیح عبدالله ابن سنان 6 میلی از مدینه که بیرون می اومد مکلف، گفت انت به هزاء الشجره. مکان بعید نبود بابا، از مدینه به سمت مکه آدم میاد حالا میگن سه تا راه بود، سه تا راه از مدینه به سمت مکه، نه به سمت ریاض، به سمت مکه. خب این به سمت مکه سه تا راه، خب این سه تا راه نزدیک هم بود، به جوری که از هر راه که می اومدی اول میگفت که بابا، میرفتی 6 میل جلوتر اول میگفت بابا شجره همینجاست، یعنی ما یوم کنول شخص رؤیتو. حالا رؤیت که میگیم این به نظر عرفی میگم همین بیابونه، همین بیابونه این بغل دستم حتی مستقیم نشون میده، میگه همین خیابونه، همین بیابونه بغل دستم شجره است، اما 20 فرسخ فاصله داره از شجره بگه که آقا انا به هزای شجره. خود سید عبدالله ابن سنان که اینو نمیگه، که این فرمایش ایشون تمام نیست. چرا؟ برای اینکه روایت فرض اینه شما الغای خصوصیت کردید جناب آقای خویی، روی این فرض دارید بحث میکنید، میگه بر نگردید به اون قیوده در روایت. روایت ظاهرش اینه که معیار هزا و شجره است، ستت امیال بهانه است برای این که انسان برسد به جایی که فیکون به هزا شجره. تو روایت نداره که مکان قریب، هر کجا که صدق کنه هزا شجره. چگار به این راه داریم ما؟ ما میخواییم از یه راه، ما میخواییم از راه جده بیاییم مکه. پس نگید مورد صحیحه عبدالله ابن سنان مکان قریب است، بیز عرفی بحث کنید. نه راه متعارف، نه اینجور نیست. انسان اگر از جوانب دیگر به مکه بیاد باز ممکنه همون مثلث قائم الزاویه تشکیل بشه بین او و بین میقات. حالا اجازه بدید، من که منکر فرمای شما نیستم، میگم صحیح عبدالله ابن سنان رو ملاک قرار ندید. شما فرض اینه که آمدید گفتید ملاک ان یکون المکلف به هزاء المیقات عرفن، چه کار دارید که روایت مورد ستت امیاله؟ فرضیه روایت رو الغای خصوصیت کردید، گفتید غایت اینه که فیکون رو به هزاء شجره، و الا اگه الغای خصوصیت نمی کردیم که در همون قدم اول می ماندیم. به نظر ما از نظر عرفی واقع مطلب اینه در صدق محاذات دو تا شرط هست، دو تا شرط لازمه برای صدق محاذات. شرط اول و اساسی اینه که قریب باشن این دو شی که میگیم هازا به هزا ازاکه. اگر بعید باشن از هم، عرف نمیگه هازا به هزا ازاک. دوم این که مسافت این دو شی که میگیم هازا به هزا ازاک، به لحاظ یک مقصدی که سنجیده میشه که مکه هست، عرفاً مساوی باشه. دو تا شرط، این دو تا شرط اول پیاده میکنم رو دو تا لنگه کفش که هی میگن حذف النعل بالنعل، حذف الغزة بالغزة. شما یک فرض کنید که یک دائره ترسیم کنید، اگر این دو لنگه کفش رو در فاصله 45 سانتی بگذارید رو محیط این دائره، مرکز دائرم یک قطعه نبات قرار بدید، عرف به این دو تا کش میگه اینها محاذی همن، مسامت همن، همسوی همن. چرا؟ برای اینکه دو جهت هست، اولا اینها نزدیک همن، دوم اینکه به لحاظ اون مقصد، اون نقطه ثالثه اینا مسافتشون نسبت به اون مقصد عرفاً یکیست، هر دو به خطی که در یک خطی را به مرکز دایره که میره، اون خط هر دو به اون مرکز دایره عرفاً مساوی است. این ملاک عرفی محاذات به نظر ما. اگر یکی از این دو ملاک مختل بشه سر نمی کنه، هازا به هزا ازاکه، هازا مسامتون لزاکه. اگر قریب نباد، قریب عرفی حدوداً 45 درجه اگر فاصله نباشه به این میگن قریب عرفی. حالا 45 درجه فی کل دائرتن به حسبها، خب در دائره‌ای که ما تشکیل میدیم در رابطه با مکه که اینجا دیگه مرکز دائره مکه است، مرکز دائره مکه است، چون با این بیان ما شجره در یک محیط دائره واقع شده 45 درجه حد اکثر، دیگه بیشتر از 45 درجه نباشه عرفاً. نه نه باشه، خب بشه، خب بشه، بله چه اشکال داره. عرفاً میگه همسوی با شجره ایم، همسو هستیم. یعنی چی؟ یعنی هم من هم شجره به سمت مکه همسو هستیم دیگه. قریب که گفتم نه این که به هم بچسبن، قریب عرفی. بابا باید کلام منعقد بشه، ما گفتیم قریب عرفی و بعید نیست، کمتر از 35 درجه قریب عرفی باشه. خب این و الا اینی که آقایون درست میکنن تو همین دائره، تو همین دائره بخواییم مثلث قائم الزاویه تشکیل بدیم، این کفش 45 درجه با اون کفش دیگر فاصله داره، رو محیط دائره است، کافی نیست؟ کافی نیست، مثلث قائم الزاویه تشکیل نمیشه، باید بری این کفش رو ببری جلوتر، ببری جلوتر برسی به جایی که اونجا یک مثلث قائم الزاویه تشکیل بشه بین اون مرکز دائره که اون مقصد، اون نقطه مقصد است، اون زاویه قائمش بخوره به این کفش، به این کفش یه خط دیگرش بخوره به اون کفشی که کفش دوم که رو محیط دائره است. عرف به اینا میگه که حذف النعل به نعل، عرف میگه هازان النعلان مسامتان، مسامتان یعنی یقعان فی جهت واحده به لحاظ ذالک المقصد. هزا یعنی این، هزا یعنی دو چیز مسامت همان، همسوی همان، یقعان فی جهت واحده به لحاظ المقصد. باید بگه عرف میقات با مکان شمای مکلف نسبت به مکه که مقصد است، میقات و مکان شمای مکلف یقعان فی جهت واحدت به لحاظ اتجاه به اون مکه، و لا یصدق ذلک الا مع وجود هذین الشرطین. یکی این که مسافت عرفی بین مکان شما و مکه مساوی باشه عرفاً با مسافت میقات تا مکه، یک، دو، اختلاف بین شما زیاد نباشه، بیشتر از 35 درجه عرفاً نباشه، و الا سر نمی کنه محاذات، ولا اقل من الشک، شک کم بکنیم مرجع عمومات احرام از مواقیت هست. هازا تمام الکلام به لحاظ کبرای محاذات، بقیه مطالب انشاءالله فردا.